کردم وصف تو کار واژه نیست، مهر تو را اندازه نیست. غم در دلت ایران مباد، در تو نباشی جان مباد. ایران من ایران من، بر تو همی بانم وطن.
تا وقتی که تکلیف این جنگ مشخص بشه واقعا دفاع مقدسه، و اینکه با بچه‌ها و خانومم میای، من نوعی توان دارم بیام داخل خیابون، اونی که توان سیاسی داره میره داخل سیاست، اونی که توان نظامی داره میره تو داخل نظامی و از جون و دل مایه میذاره.
تا وقتی پیروزی کامل نصیبمون بشه، دشمن بفهمه که اشتباه کرده و اینکه دیگه تجاوز به خاک ایران قطع بشه و سر جاشون بشینن کاملا، دیگه کار به ما نداشته باشن. ما با همه خانوادم، با دوتا بچه‌م، با همسرم،
تا زمانی که لازم باشه پشتیبانی رهبرمون باشیم همیشه و حمایتش بکنیم. الحمدلله بچه‌هام همه تو کار هستن، خدا رو شکر. دیگه هر چقدر لازم باشه ما باید شرکت کنیم.
مردم ولایت‌مدار ایران همیشه این اتحاد و همدلی رو حفظ میکنن و با هم برای این آب و خاک، برای ایران عزیز، بهترین ها رو رقم میزنن. سرنوشت ما سرنوشت همین ایرانه. با اتحاد و همدلی ایران ما همیشه سربلند خواهد ماند.
ای عاشقان ای عاشقان، سر میدهم از جان و تن، بانگ رسای عشق با نام زیبای وطن. ای ساحل امید ما، در شام ما خورشید ما، تو بستر عشقی وطن، آری تو سرمشقی وطن. در دامنت صد لاله خواه، هر لاله در گوش تو گفت. غم در دلت ایران مباد، گر تو نباشی جان مباد. دور از تو با دهری منا، تیغ ستی دشمنم، این زمزمه در هر شبم، تا صبح باشد بر لبم، تا صبح باشد بر لبم. ایران من ایران من، بر تو همی بانم وطن. وصف تو کار واژه نیست، مهر تو را اندازه نیست. در دلت ایران مباد، در تو نباشی جان مباد. ایران من ایران من، بر تو همی بانم وطن.
خب صبحتون بخیر باشه، ساعت رسید به 8:33 دقیقه و ما تا 9 با جوان ایرانی سلام کنار شما هستیم. وقتی که از واکنش های مختلف خبرگزاری های بین المللی در قبال ترامپ ما اخباری رو میخونیم به سمع شما میرسونیم، خیلی ها فکر میکنن که حالا ما چون مثلا از تریبون رادیو تلویزیون ایران داریم این خبرها رو میگیم، یک طرفه داریم به قاضی میریم و داریم هر آن چیزی که به نفع خودمون هستش رو به گوش مردم میرسونیم. اما وقتی که میگیم خبرگزاری های بین المللی مثل آکسیوس، مثل نیویورک تایمز، مثل آسوشیتد پرس، مثل خیلی از خبرگزاری‌های معروف، دیگه اصلا یه طرف به قاضی رفتن و نمیدونم اینا نداره که. اینا سایت‌های بین‌المللی هستش که شما میتونید از طرق مختلف برید و رصدشون بکنید و واقعا همشون پریدن به ترامپ و واقعا همشون دارن ترامپ رو نقد میکنن. دکتر ودایه اینجاست که در مورد تقابل، یا بهتر بگم آخرین تقابل ترامپ صحبت بکنه، اونم با کی؟ با پاپ.
پاپ لئو دیروز به نوعی موضع‌گیری خیلی تندی رو علیه دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا داشت. پاپ لئو گفته که کسانی که توهم قدرت مطلق دارن به نوعی عامل تشدید جنگ هستن. پاپ صراحتن انتقادات ویژه‌ای رو از رئیس جمهوری امریکا مطرح کرده. دیروز نشریات امریکایی نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشتن و تأثیر اون بر انتخابات میان دوره نوامبر. نگاهی که در جامعه کاتولیکای امریکا وجود داره و تبعیت اونها از پاپ میتواند این اختلاف و بگومگویی که بین ترامپ و پاپ رخ داده به نوعی برای جمهوری‌خواهی دردسر محسوب بشه. کمتر از یک ساعت پیش رئیس جمهوری امریکا یک حمله تند لفظی رو متوجه پاپ کرد. ترامپ میگه که من اگر رئیس جمهور امریکا نبودم لئو هرگز پاپ نمیشد و اصلا نباید کسی در مقام پاپ باشه که مخالف من باشه و من
یکم مونده بگه من نبودم اصلا دنیایی وجود
نداره. دقیقاً همین نکته است. یه اتفاق جالب توجه پیمان، ما قسمت قبلی صحبتامون در رابطه با ناتو صحبت کردیم.
آره.
در همین گفتگویی که ترامپ داشته با یک ادبیات خیلی تندی به نوع متحدین اروپایی رو مورد تاب و خطاب قرار داده. دوباره ترامپ میگه که من از ناتو ناامید شدم، آنها در کنار ما نایستادن، ما تریلیون ها دلار به این ائتلاف تا کنون پرداخت کردیم اما آنها در جنگ علیه ایران به ما کمک نکردن.
آره. سوالی که الان تو ذهن همه هستش، چون که درسته که دیروز گفتن مذاکره شکست خورد اما دراشو کامل قفل نکردن و یه لایدری باز هستش، حالا میگن که آیا مذاکره میشود یا نمیشود.
جی دی ونس در جریان نشست خبری که بعد از نشست اسلام آباد برگزار کرد یک کلید واژه‌ای رو با کار برد، گفت که یک خبر خوب دارم یک خبر بد دارم. ترامپ دیشب در رابطه صحبت‌هاش علارغم همه اون لفاظی‌هاش گفت گفتگوی ما با ایرانی‌ها خوب پیش رفت. من نمیخوام امیدوارانه به موضوع نگاه کنم، نمیخوام سفید به موضوع نگاه کنم، اما اون چیزی که وجود داره واقعیت میدانی هستش که طرف مقابل هم به نوعی از یک سری از محدودیت ها رنج میبره بنابر روایت CNN، بنابراین تمایل داره که همچنان درهای دیپلماسی رو حفظ بکنه و اون فرایند ها رو به نوعی ادامه بده. گفتیم یک بخش بزرگی از آن چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم یک پروپاگاندای روانی هست. برای چی؟ برای اینکه بتونه به اون چیزی که میخواد برسه. روزنامه امریکایی وال استریت جورنال گزارشی رو داشته صبح امروز در رابطه با اینکه کشورهای منطقه در تلاش هستن ایران و امریکا دوباره مذاکرات خودشون رو ادامه بدن. چیزی که وجود داره، روزنامه واشنگتن پست هم همزمان به نقل از افراد نزدیک به کاخ سفید گفته که بنبست اسلام آباد یا اون چیزی که تحت عنوان ناکامی نشست اسلام آباد داره یاد میشه لزوما بازگشت به میدان جنگ نیست. در بین اندیشمندان امریکایی و توریسیان هایی بهتره بگیم رابط بین الملل در امریکا انتقادات جدی تری داره نسبت به رفتار ترامپ مطرح میشه. در بین کلمات اونها میتونیم باز هم رد پای محدودیت های منافع امریکا و قدرت منور اونها رو در تقابل با ایران به نوعی مشاهده کنیم. روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی که گزارش جداگانه بهتره بگیم که منتشر کرده گفته که با وجود بن‌بست‌ها احتمالاً تماس‌هایی از طریق میانجی‌های منطقه‌ای به نوعی در جریان هستش. مقصد ترامپ همچنان این هستش که به یک معامله با تهران برسه. همه تاکید ما ظرف این چند روز اخیر این هستش که باید موضوعات را فرایند محور نگاه کنیم. اتفاق نیست. همه آن چیزی که می‌بینیم دارای درهم تنیدگی است. هدف گذاری طرف مقابل روی تاباوری ما بوده.
بله.
هدف گذاری
به قول شما محصول تاباوری و مقاومت ما الان شده مذاکره.
مسئله‌ای که وجود داره ما الان داریم درباره منافع استراتژیک صحبت می‌کنیم. نباید به نوعی مغلوب فضای پروپاگاندای رسانه‌ای طرف مقابل شد. به هر میزانی که ما توانایی داشته باشیم در حوزه اجتماعی، در حوزه اقتصادی و در حوزه نظامی انسجام خودمون رو حفظ کنیم، قطعا در فرایندهای دیپلماتیک هم حرفای بیشتری برای گفتن خواهیم
داشت. همیشه ما مثالمونو حالا من یکی چون مثالامو فوتبالی میزنم، همیشه وقتی که مثلا دو تا تیم دارن با هم دیگه بازی میکنن میگن که زمان داره به ضرر مثلا فلان تیم میگذره، زود داره میگذره. ما الان خیالمون نسبت به آمریکا راحت تره. ما تا ترس نمیخوام بگم ولی نگرانی از جنگ داشتیم که جنگ شد، مورد حسابات واقع شد خیلی از جاهای کشورمون، خیلی از حالا به حال جاهایی که نباید رو متاسفانه از دست دادیم و داره بازسازی میشود. اما زمان داره به ضرر آمریکا میگذره به واسطه اینکه انتخابات میان دوره‌ای هست، به واسطه اینکه جام جهانی داره آمریکا، اقتصاد داخلش به خاطر غیبت بنزین به هم ریخته، اقتصاد دنیا رو به هم زده و هر چی که داره میگذره ما خیالمون راحت تر نسبت به آمریکا، درسته؟
هزینه هایی که امریکایی ها دارن متحمل میشن به نسبت آن چیزی که ما در جنگ تحمیلی متحمل شدیم، فکر میکنم یک ترازو اگر قرار بدیم معادله جدیدتری برای ما ترسیم میکنه. اسرائیلی ها دیروز اذعان کردن که در جریان نبرد با ایران حداقل 12 میلیارد دلار متحمل هزینه شدن. در شرایطی که ما شاهد سانسور اخبار اطلاعات در سرزمین اشغالی هستیم، در اون طرف رقمی بیش از 50 میلیارد دلار امریکایی ها تا کنون هزینه متحمل شدن و اعزام ناوگان جنگیشون به منطقه هر روز برای اونها و هر ثانیه بهتر بگیم برای مالیات دهنده های امریکایی هزینه هست. برای جنبش و اردوگاه ماگا که خاستگاه اصلیش هزینه کرد در داخل امریکا هست، این موضوع یک مسئله ناخوشایند هست. برای دموکرات هایی که به دنبال زمین زدن دونالد ترامپ هستن یک موهبت هست. برای رهبران اروپایی که به دنبال خلاص شدن از دست دونالد ترامپ هستن این اتفاقات و این هزینه ها اگرچه برای اونها هم یک هزینه های سنگینی هست، ولی در نهایت اونها تلاش میکنن که رئیس جمهوری آمریکا رو در مرز فشار قرار بدن.
بسیار عالی. دکتر علیرضا ودایی، کارشناس مسائل سیاسی، خیلی ممنونم از شما.
روز خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین. خیلی خوب، ساعتمون هم رسید به 8:41 هلوش 20 دقیقه به 9 و اینجا همچنان جوان ایرانی. سلام رادیو جوان. خیلی خوب. آقا پیامک های شما داره به ما میرسه عزیزان، خیلی ها مثل این که به همدیگه اطلاع دادن دوستان و کسانی که حالا دچار مشکل شدن در بحث ادغام بانک آینده و بانک ملی دارن به ما پیام میفرستن. حتما من به دوستانم هم گفتم که حتما فرزاد محمدی عزیز یه تلاشی میکنه روزهای آینده با یکی از عزیزانمون در بانک مرکزی اگر پاسخگو باشن ارتباطی بگیره در روزهای آینده که در مورد این قضیه ها صحبت بکنیم، به خاطر اینکه به حال اتفاق بدیه. این 1800 تایی که الان به ما گفتن یعنی 1800 خانواده و به خصوص توی این روزها که خیلی ها دوچار مشکل شده شغلشون، دیگه حداقل اخراج نداشته باشید. که سلام، زمان برای ما بهتر میگذره، به نفع ماست، نفت مثل جنگ تحت کنترله. یه دوستی هم گفته که ما ایستادیم از شرکت واحد خط پنج تهران. درود به امیر ازبندگان و بچه های ایران. آقای سلیمانی و مهدیپور از تهران به ما پیام فرستاده، گفته که حرفای ما رو لطفاً برسونیم به گوش مسئولین. حتما ما یه بار در مورد این قصه صحبت خواهیم کرد. میگم خیلی ها با شماره های مختلف مثل اینکه به هم اطلاع دادن که به حال یک تریبونی به نام شبکه جوان و برنامه جوان ایرانی سلام داره در مورد تعدیل نیروها صحبت میکنه. گفتن سلام آقای طالبی، خوشحالیم صداتون رو میشنویم. خیلی ممنون، روزهای جنگ وقتی که رادیو جوان رو گوش میکردیم انگار که یک حس امیدی بهمون دست میداد. خدا رو شکر به حال ما همیشه گفتیم اگر همه جا رو هم بزنن ولی هنوز هم یک صدایی از گوشه خونه به نام رادیو به گوش میرسه. خیلی خوب، موسیقی بشنویم. خب بریم به سراغ بخش ورزشیمون. عرفان کرمی روی خط تلفنی جوان ایرانی، سلامه، یه 4-5 دقیقه باهاش صحبت بکنیم چون که امروز بعد 10 دقیقه به 9 از حضور شما مرخص شیم. عرفان عزیز سلام، صبح بخیر.
آقای طالبی سلام، صبح شما هم بخیر باشه. سلام شنوندگان محترم رادیو جوان، خیلی خوشحالم که امروز همراهتون هستم، در خدمتم.
متشکرم ازت. خب دیروز جلسه برگزار شد ولی خیلی خبرهای قطعی ازش بیرون نیومد در مورد برگزاری لیگ و اعلام قهرمان و اینا. بهمون توضیح بده لطفا.
مسئله بزرگی شده این بحث ادامه لیگ برتر فوتبال کشورمون که هنوز مشخص نیستش برگزار میشه نمیشه، کی برگزار میشه. و اگه خاطرتون باشه با همدیگه صحبتی ما کردیم، گفتیم اگه قرار نماینده های کشورمون معرفی بشن برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، این که بازی ها بخواد بره برای بعد از جام جهانی عملا یک اتفاق نشده. ولی آقای نیکفر که از جلسه اومدن بیرون یه گفتگوی با خبرنگارا داشتن، اول خیلی مقاومت کردن از اینکه نتیجه جلسه رو بگن، ولی تلویحا گفتن که انگار تصمیم جمعی این بوده که بازی ها بره برای بعد از جام جهانی. حالا یه شبهه مطرح میشه که خب اوکی بازی ها شاید تموم بشه بعد از جام جهانی برگزار بشه، ولی مگه نمیگن تا 10 خرداد باید نماینده های ما در آسیا معرفی بشن؟ خب چجوری میشه الان نماینده ها میشن کیا، کدوم تیما؟
حالا ظاهرا مثل اینکه استقلال رو، اگر اینجوری باشه استقلال و سپاهان رو به عنوان نماینده های آسیا معرفی میکنن و بعد میتونه اصلا قهرمان عوض بشه بعد جام جهانی. آره خیلی داره مسخره میشه.
اصلا نکته ای که پرسپولیسیا داشتن این بود که باید بازی ها برگزار شه تا نماینده برای کشورمون توی آسیا مشخص بشه، اما با این شرایط حالا باید منتظر واکنشان باشیم. البته که هنوز چیزی به صورت قطعی مشخص نشده. دیروز آقای اسفندیارپور مدیر عامل باشگاه گلگهر هم که کاملا حامی برگزاری ادامه لیگ برتر هم صحبت کردن، گفتن یه تصوری بین بعضی باشگاه‌ها وجود داشته که اگه لیگ برگزار نشه شاید بتونن دستمزد بازیکناشون رو پرداخت نکنن. آه. اما خب تو واقعیت چنین چیزی تو قانون مطرح نشده، یعنی به صورت دقیق نمیشه گفت که آیا واقعا همچین چیزی درست هست یا نه. همه چیز بستگی به اون قراردادی داره که تیم‌ها و بازیکن‌ها بستن و خیلی بعیده که هم بازیکن‌ها از اون حقشون بخوام بگذرن، همین که اصلا چنین چیزی آره. تو این شرایط آره. در واقع اتفاق بیفته.
آره جدای از این قصه، تموم شدن قرارداد خیلی از بازیکن‌های تیم‌هاست که اصلا دیگه شاید اصلا بازیکن اونجوری کلیدی و خوبی نباشه اگر قراردادش تموم شده باشه واسه اینکه بیاد برای یه تیم بازی کنه.
هم اینه و هم این که یک سری از تیم‌ها هم مثل همین تیم گلگهر بازیکن‌های جوانی دارن که خب روشون سرمایه گذاری انجام شده و قرار بوده که اینها بیان بازی بکنن توی فصول بعدی به تیمشون کمک کنن. این که لیگ بخواد در واقع به همین صورت رها بشه و تموم بشه هم خودش یه مسئله است برای تیم‌های اینچنینی. و یک مسئله دیگه هم هست، این که خب شاید تیم‌های بالای جدولی بیشتر دوستش داشته باشن و شاید یه سری از تیم‌های میانه جدول، این که یه تورنمنت 6-7 تیمه برگزار بشه، حالا یا به صورت حذفی یا به صورت رفت و برگشتی، که سریعتر این روند طی بشه.
این باز به نظر منطقی تره،
این شاید منطقی تر باشه که تا 10 خرداد هم یه جوری جمعش کنن دیگه.
آره. البته خب از اون ور وضعیت تیمای سقوط کننده و از اون ور لیگ یکمون دوتا تیم سقوط کننده، اینا هم داستانه،
اینا هم داستانه. لیگ یکمون هم خیلی جذاب بوده و واقعا بعد از اینکه آقای تاج هم گفت لیگ بعدی تحت هیچ شرایطی نمیتونه با 18 تا تیم برگزار بشه، این نگرانی رو هم تیمایی مثل زباهن و مثل رفسنجان و آلومینیوم هراک و شمس‌آذر رو اینها دارن که نهایتا کدوم یکی از این تیم‌ها قرار بیفتن. همین که تیمای لیگ یکیمون که رقابت سنگینی هم با هم دیگه دارن، اونها هم الان بلا تکلیفن، یعنی فقط بحث لیگ برتر نیست، کلا مسئولیت سختیه که روی دوش سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال ما گذاشته شده. دیگه می‌خوام سربلند بیرون بیام.
آره ما هلوش 1-2 دقیقه فرصت داریم، در مورد کشتیمون هم بگو که بازم بی‌نظیر خودشون رو نشون دادن در دنیا و این یعنی این که ما قدرت یک کشتی دنیا هستیم.
100% همینطوره. توی رقابت جام ملت‌های آسیا ما دیروز توی 5 وزن باقی مونده هم تونستیم 2 برنز و 3 طلا به دست بیاریم و توی آزادم مثل فرنگی با بردهای متوالی عنوان قهرمانی رو کسب بکنیم، اتفاقی که با طلاهای کمیرحسین زار، مبین عظیمی و کامران قاسمپور به دست آوردن خیلی شیرین و قشنگ شد. و امیدواریم که این روند موفقیت برای سایر ورزشکارمون در رشته‌های دیگه هم ادامه داشته باشه. ما مثل فرنگی تونستیم توی آزاد هم قهرمان بشیم و قهرمانی رو تکرار بکنیم توی آسیا.
آره امیدوارم که با این قهرمانی که کامران قاسمپور به دست آورد و خب به حال همه کشتی دوستا میدونن که جایگزین حسن یزدانی شده. حسن یزدانی که به هر حال تقابلاش همیشه با تیلور متأسفانه در این تقابل‌های اخیرش هم همش مدام شکست می‌خورد، جایگزین مناسبی باشه واسه این وزن و کامران قاسمپور رو ان شاء الله دیگه همیشه ببینیم رو سکوی اول.
ان شاء الله.
ممنونم از عرفان جان.
خیلی مخلصم، خوشحال شدم.
زنده باشین.
خدا حافظ.
عشق به سرزمینمون توی رگهای این مردم مثل یه موسیقی متن بی پایان جاریه. همین که تو هر کجای دنیا باشیم بازم دلمون واسه یه بوی نون سنگک و چای قند پهلو و لهجه های شیرین گوشه و کنار این خاک پر میکشه. یعنی ما با این جغرافیا یکی شدیم. دم همه ی آدم های نجیبی گرم که با تمام سختی ها چراغ امید و توی این خونه روشن نگه داشتن، علتی که سلاحش محبت و سپرش همدلیه. این ملت همیشه سربلند میمونه. خداحافظ.
شما واقعا امیدواری؟
آدم اگه امیدوار باشه تحمل همه چی براش راحت تر.
خودتون همیشه به من میگفتی ناامیدی بزرگترین گناه دیگه، مگه نه؟
ناامیدی کار شیطونه.
اینقدر به ناامیدیت رو نده، هر مشکلی راه حلی داره.
فقط مرگی که چرا نداره.
آدم بدون غذا 20 روز، بدون آب 2 روز، بدون اکسیژن چند دقیقه، آدم بدون امید لحظه‌ای دووم نمیاره.
آدمی به امید زنده است.
انسانی که از لطف خالق، لطف حضرت حق ناامید بشه، گناه بزرگی کرده. انسان چه در برزخ، چه در دوزخ، چه در فردوس، چه در روی زمین، باید امیدوار باشیم.
یعنی من میتونم امیدوار باشم؟
ای بابا چرا نمیتونی امیدوار باشی؟
امیدتو به خدا از دست نده.
یه چیزی میشه دیگه، حسراتو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حالتو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه.
مسیر پیشرفت با رادیو جوان، آینده روشن با رادیو جوان، رتبه برتر با رادیو جوان. با ما طلایی شو. طلایی شو، طلایی شو.
به نام خدای دانایی آرامش. سلام، هشتمیا، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، کنکوریا و مهمتر از همه پدر مادرها، این برنامه قراره تمام نگرانی های شما رو پاسخ بده. برای همین ما به اتفاق جناب آقای مهندس ایراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا رتبه تک رقمی و کسی که خودشون تو کنکور فیزیک رو 100% زدن و الان هم مدیر آموزشگاه ایراد هستن. آقای زاکر سلام، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما جناب آقای میرزایی و همه شنوندگان خوب رادیو.
سریع برم سراغ سوالا. یک پدری پرسیدن که دخترشون 12 چون آموزش‌های مدرسه قوی نبوده کلاس‌های آنلاین حالا یه مؤسسه‌ای ثبت نامش کردن، منتها به قدری حجم این کلاس‌ها بالا بوده که هم از برنامه مدرسه و امتحاناتش جا مونده، هم نرسیده حتی نصف اون کلاس‌ها رو ببینه. الان هم همش داره گریه میکنه که درسایی که درسای پایه یعنی یادم رفته و تو این زمان کم هیچ کاری نمیتونم کنم. به نظرتون چیکار باید بکنم؟
بله ببینید، متاسفانه کل کلاس آنلاین وجود دارن که هیچ مجوزی از آموزش پرورش ندارن، بسیار حجیمن، باعث میشه داوطلب همین اتفاق براش بیفته. علی قربانی هم اینجوری بود دیگه، بسیار مستعد، همیشه نمراتش بالا، ولی خب پشت کنکور مون. اینا رو کامل بذارین کنار، اصلا نمیتونی ازشون استفاده کنی. خب چیکار بکنیم؟ طرحی رو ما براتون آماده کردیم عزیزان به نام طرح 60 روزه. ما گفتیم آقا فرض ما اینه، داوطلب ما هیچی بلد نیست، صفر مطلقه، که اینطور نیست دا. فرض ما این بوده، میخوایم تو 60 روز یه کاری کنیم تمام مباحث بدون این چسبیاتی کامل به بهترین شکل ممکن باش کار بشه. برای همینم با بهترین استادای کشور که معروف‌ترین کتابای تست نوشتن، تدریس‌های بسیار حرفه‌ای رو براتون آماده کردیم که استاد اومده از پایه درس داده، ریاضی از اتحادای نهم شروع کرده، اومده هم تشریحی برای امتحان نهایی درس داده، هم روش تستیات داده برای کنکور، راه حلای نیم خطی خطی که باعث بشه زمان کم نگیریم سر جلسه کنکور. از طرفی من میدونم داوطلب الان وقت نمیکنه برای 5 تا کتاب تست بزنه، که ما خیالمون راحته همین تستای تدریسامون رو کار کنه، یک دونه سوال جدید تو کنکور نمیاد. چرا؟ چون از سال 99 اولین کنکور نظام جدید تا این آخرین کنکوری که برگزار شد به لطف خدا هر ساله ما تطابق 100 داشتیم تو همه درس ها. هر عزیزی پیامک بده این تطابق سوالا تقدیمشون میشه، تک تک سوالا با آدرس و شماره سوال نشون داده شده که مشابهش تو کدوم صفحه جزوه بوده. بعد این آموزش که انقدر کامله، حجمش هم ویژه این دوران طراحی شده، یعنی من داوطلب روزی 8 ساعت درس بخونم تو 60 روز تموم میکنم و بعدش میریم برای جمع‌بندی.
آقای زاکر، این دانش آموز از تدریس خیلی زخم خورده، تو رو خدا بگید که مشاور و برنامه‌ریزی هم براش دارید.
حتما همینطوره، تدریس خالی فایده ای نداره.
خیلی عالی.
مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب میاد برنامه درسی شخصی سازی شده بهش میده. هر روز گزارشگر داوطلب چک میشه و بر اساس بازخوردش هر هفته برنامه عوض میشه. روش مطالعه اصلاح میشه. مرورای درست حسابی تو برنامهش قرار میگیره. بعد آزمونهای شبیه ساز نهایی کنکور میگیریم. بر اساس خروجی آزمونها دوباره تو برنامه تغییرات ایجاد میشه. بعد هر تستی رو داوطلب اشتباه حل کنه، بلافاصله به استاد مربوطه میتونه رفع اشکال کنه. مشاور روانشناس در کنارشه که خیالمون راحت بشه بهترین نتیجه رو میگیره.
قطعاً که با این وجود بهترین نتیجه رو میگیره. فقط یک سال، کنکوری داشتید که از الان با این طرح 60 روزه تونسته باشه به یک رتبه قابل قبولی دست پیدا کرده باشه؟
تا دلتون میخواد آرشا سلیمانی پزشکی شهید بهشتی قبول شد. آریان علوی پزشکی تهران، بهنام سلک پزشکی تهران، محسن سوده داروسازی تهران.
مرسی مرسی. پس بچه واقعا از الان میشه. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورته؟
کافی عدد 7 رو به سامانمون ارسال کنی، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت باتون تماس میگیریم. هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی که زودتر پیمک بدن 60% تخفیف برای طرح 60 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97.
شنیدی؟ طلایی شو. کنکوری ها، دانش آموزا، پدر مادر، ما همچنان با برنامه طلایی شو در خدمتتون هستیم با جناب آقای مهندس ایراد زاکر. آقای زاکر، بریم سراغ سوال دوم. یک پدری گفتن که پسرشون 12مه، از تابستون با برنامه مشاوره شروع به خوندن کرده ولی ترازاش در حد 5000 خورده ایه، هیچ پیشرفتی هم نداشته. با این شرایط میشه برای امسالش کاری کرد؟ امیدی هست؟
تعارفو بذاریم کنار، ایشون برگر سفید بده ترازش میشه 4000، خیلی پایین تراز. بعد کامل مسیری که مدن تغییر بدن، کامل کامل. اما مشاور به تنهایی کار خاصی نمیتونه برام بکنه. میخواد به ما برنامه درسی بده. اولا از رو چه منبعی قرار داوطلبم بخونه که تو این زمان بسیار کمی که باقی مونده اصلا برسه تموم کنه؟ منبعی وجود نداره. واسه همین ما طرح 60 روزه رو آماده کردیم. بعد گیرم داوطلب رفت عین برنامه مشاور اجرا کرد. اگر اون منبع آموزشش مفهومی نباشه، مشاور چیکار میخواد بکنه؟ اگر روش تستیات نده، سوالای نزدیک به کنکور جدید رو کار نکنه، ببینین همه امکانات اگر کنار هم بود ما نتیجه میگیریم. هر کدوم از این بخشا رو شما بردارین آسیب میخورین. ما طرح 60 روزه‌ای که آماده کردیم کامل کامل.
تو این طرح همه چی کنار هم، یعنی
ببین تدریس که بهترین تدریسه، بهترین استادای کشور که معروف ترین کتاب تستا رو نوشتن تدریس کردن، از پایه درس دادن، تشریحی برای امتحان نهایی درس دادن، روش تستی برای کنکور گفتن، هر سالم که تطابق 100 داشتن تو کنکور. حجمش هم عاقلانه است، روزی 8 ساعت بخونه تو 60 روز تموم میشه. هر تستی رو داوطلب اشتباه حل کنه بلافاصله میتونه با استاد مربوطه رفع اشکال کنه بدون هیچ محدودیتی. مشاوری هم که ما میذاریم، ببینید مشاور رتبه برتر هم رشته با داوطلب،
فقط تدریس نیست.
بله، ببین مهرشاد ایمانی رتبه 4 کنکور انسانی، یکی از مشاورای ما. آریان آور 6 تجربیه. مهدی محمدی 4 ریاضی شریف درس میکنه. مشاورای در این سطح میان برنامه شخصی سازی شده به داوطلب میدن. گزارشکارا هر روز بررسی میشه، هر هفته برنامه داوطلب تغییر میکنه، روش‌های مطالعه اصلاح میشه. آزمون ما 3 مدل آزمون میگیریم: آزمونک‌های مبحثی روزانه، آزمون‌های جامع شبیه ساز کنکور و همچنین آزمون‌های شخصی هفتگی.